قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین و الطاهرین المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، اساتید محترم و طلاب و دانشجویانی که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم. جلسه هماندیشی علمی چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری رو در خدمت عزیزان هستیم با موضوع حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورشناسان. بحث حکمرانی در تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی یه بحثی است که سالهاست در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی داره روش کار میشه، در پژوهشکده‌های مختلف فعالیت‌های صورت گرفته و آثار خوبی رو ما شاهد هستیم. پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم هم به سبب فعالیت‌هایی که داشته قطعاً میتونه در این زمینه تأثیرگذار باشه و مثمر باشه فعالیت‌هاش. خب نیاز به یک جلسه هماندیشی بود که اعضای محترم این گروه، خصوصاً موضوع این جلسه مطالعات قرآنی خاورشناسان هست، گروه مطالعات تطبیقی در این جلسه هماندیشی در کنار همدیگه یه بارش فکری داشته باشن نسبت به موضوعاتی که کار شده در این زمینه، خصوصا در آثار خاورشناسان و خصوصا کارهایی در این باره با نگاه به قرآن کریم، با نگاه به علم سیاست، علم حکمرانی و شاخه های مرتبطه به اون در قرآن کریم مطرح شده و مورد توجه خصوصا غربی ها و خاورشناسان به معنای عامشه. امید است که این جلسه انشالله ثمرات خوبی داشته باشه و بتونه از یافته ها و نتایج بررسی هایی که نسبت به آثار استشراقی صورت گرفته بتونیم در مسئله حکمرانی بهتر و بیشتر و عمیق‌تر استفاده کنیم و بهره ببریم. در خدمت اساتید محترم هستیم که جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر سید حامد علیزاده موسوی که در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان شخصیت شناخته شده‌ای هستند، آثار متعددی دارند. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی مبینی، اگر بشه در خدمتشون باشیم. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد اکبریان و فاضل ارجمند جناب آقای دکتر علی رضا اسعدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر مؤمنی. همه این عزیزان سالهاست که در حوزه مطالعات خاورشناسان به طور کلی و در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان به طور خاص متمرکز شدن در گروه مطالعات تطبیقی پژوهشکده، آثار ارزشمندی رو دارن و امیدواریم که این جلسه و این هماندیشی بتونه ثمرات بسیار مفیدی هم برای خود ما در این پژوهشکده داشته باشه و هم برای مجموعه پژوهشگاه و هم انشاءالله برای جامعه اسلامی ثمرات خوبی رو داشته باشه. خب من میکروفون رو در اختیار آقای دکتر علیزاده موسوی قرار میدم که انشالله شروع کننده این بحث باشند. کت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نائب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي بأرواح نور تراب مقدم الفدا. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان بزرگوارانی که اساتیدی که در جلسه حضور دارن و همچنین اساتید بزرگواری که در صورت برخط در خدمتشون هستیم و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت و وفات بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی زیارت ایشون رو در دنیا و شفاعت ایشون رو در آخرت نصیب همه ما فرمه انشاءالله الرحمن. خب یکی از همونطور که جناب دکتر سلطانی فرمودن یکی از مباحثی که به صورت ویژه به اون بحث علمهوری که همونطور که میدونید پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی سالها قبل بر روی حوزه علمهوری وارد و مسائل رو در حقیقت شناسایی کرد و پژوهش‌های خودش رو بر اساس مسئله محور بودن پیش برد و در امتداد این بحث مسئله محوری حکمرانی یکی از موضوعاتی بود که خب به صورت خاص و شاخص به اون ورود پیدا کرد و به عنوان یک مسئله مهم که میتواند به عنوان در حقیقت پژوهش‌هایی که بر فضای حکمرانی تأثیرگذار باشه به اون وارد شد. در مورد خود حکمرانی و فهم معنای حکمرانی خب خیلی در حقیقت بحث شده در پژوهشگاه و پژوهشکده و گروه که اصلا ما حکمرانی رو به چه معنا بگیریم. آیا حکمرانی به این معناست که ما در حقیقت به عنوان یک حکومت و سیاست، یعنی چجوری بر سیاست و حکومت تأثیر گذاشت، یعنی تأثیر دولت ها بر جامعه است، آیا حکمرانی به این معنی یا نه حکمرانی معنای عام‌تری داره که همه در حقیقت جنبه های مختلف علوم رو شامل میشه. یعنی ما میتونیم حکمرانی رو یه حکمرانی علمی بگیریم، میتونیم حکمرانی رو حکمرانی سیاسی بگیریم، حکمرانی اقتصادی بگیریم، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی خدمت شما و موارد بسیار فراوان. یعنی مثلا ما اگر حکمرانی علمی در نظر بگیریم بحث رو، یعنی ما بتوانیم در حقیقت در مطالعات قرآنی خاورشناسان طوری ورود پیدا کنیم و فضای مطالعات قرآنی خاورشناسان رو در داخل کشور به سمتی جهت بدیم، یعنی همین جهت دادن، جریان سازی و ایجاد یک جریان در فضای علمی کشور، یعنی حکمرانی در اون در حقیقت حوزه و حیطه علمی. یعنی این رو میتونیم ما همچنین تعریفی هم براش داشته باشیم. لذا ورود در حقیقت هدفمند و جریان ساز که بتونه بر جامعه و در مباحث علمی اون جامعه و فضای علمی و آکادمی و نخبگانی اون جامعه اثر بذاره، این میشه حکمرانی علمی بر اون موضوع و اون مطالعه و اون حیطه علمی. یا میتوانیم حکمرانی رو سیاسی در نظر بگیریم، یعنی وانه یک فضای در حقیقت، حالا این حکمرانی بعد از انقلاب در حقیقت یه مقداری سر و شکل دیگری میگیره. یعنی ما حالا تا قبل از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، خب جامعه و حکومت در حقیقت و بحث حکومت اسلامی با جامعه خیلی فاصله داشت و اصلا حکومتی نبود که دیدی بذاره یا یه حکمرانی بکنه و بتونه مدیر امور مختلف رو داشته باشه. اما بعد از انقلاب بالاخره این فضا طوری پیش اومده که اسلام و یک حکومت اسلامی میخواد بر مباحث مختلف و جنبه های مختلف جامعه اثرگذاری خودش رو داشته باشه. این اثرگذاری بر جنبه های مختلف میتواند به معنای همین حکمرانی باشه، یعنی در حقیقت. و حالا گاهی اوقات دولت و قانونگذار و قوه های مختلف تأثیر میذارن، گاهی اوقات یک فضا و یک پژوهشگاه و یک محیط علمی به عنوان یک پشتوانه و یک مبناساز در حقیقت بر مباحث قانونی و مباحث تأثیرگذار جامعه و مدنی جامعه میتونه عمل کنه. لذا این حکمرانی اون چیزی که به ذهن من میرسه، حکمرانی باید اینجوری باشه که بتونیم ما یک فضای علمی و در حقیقت یک پشتوانه‌های علمی رو ایجاد کنیم که بتوانیم در حوزه‌های مختلف بتونیم در حقیقت ایده بدیم، ایده پردازی کنیم و مباحثی که بتواند وارد بحث خدمت شما رازم که جامعه بشه و بتونه در حقیقت به عنوان یک پشتوانه علمی تأثیرگذار باشه. حالا تو فضای گروه مطالعات تطبیقی که اون در حقیقت کلان طرحش و تمرکزش رو گذاشته بر محض مطالعات قرآنی خاورشناسان، این میتونه یک در حقیقت زمینه ساز یک شروعی باشه برای این بحث های حکرانی، چرا که بالاخره وقتی که ما نگاه میکنیم در مطالعات قرآنی خاورشناسان، خاورشناسان قرآن رو از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار دادن. خب مباحث تاریخی قرآن هست، مباحث ادبیات و واژه های قرآن هست، مباحث خدمت شما عرضم که علوم قرآن و مباحثی که وجود داره و معارف قرآن، یعنی از جنبه های مختلف ما که نگاه میکنیم خاورشناسان به قرآن نگاه کردن. اما باید ببینیم تو این جنبه های گوناگون که خاورشناسان بر قرآن نگاه کردن و اون رو مورد مطالعه قرار دادن، کدوم جنبه ها بیشتر میتواند به فضای حکمرانی تأثیر بذاره. البته من گفتم ما میتونیم حکمرانی علمی هم در نظر بگیریم، یعنی بگیم ما در حوزه مطالعات قرآنی و خاورشناسان میخوایم طوری ورود پیدا کنیم، یعنی ورای اینکه موضوعشون چیه، فضای به معنای حکمرانی که به حال تأثیرگذاری بر جامعه و در حقیقت اینها باشه و بتونه پشتوانه علمی باشه بر روی تأثیرگذاری بر جامعه، ورای این در کنار این ما میتونیم حکمرانی علمی رو در نظر بگیریم به این معنا که ما در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان طوری ورود پیدا کنیم که بتونیم جریان ساز باشیم. و حقیقتا هم این یکی از نیازهای جامعه امروز ماست. ما بسیار در گروه در خدمت اساتید بزرگواری که بودیم خدمت شما عرضم که به این نتیجه بارها و بارها رسیدیم که فضای مطالعات قرآنی و نقدی که در فضای کنونی جامعه داخلی کشور وجود داره، یک نقدی است که نیازمند یک بازسازی و بازتعریفه. ما نقدهایی که بر خاورشناسان صورت میگیره الان و حالا غیر از مواردی که حالا به صورت خاص روشمند صورت گرفته، یه نقدهایی است که فضای مطالعات قرآنی خاورشناسان رو خوب نشناخته، یعنی گویین که دو تا جزیره مختلف، یک مطالعات قرآنی خاورشناسان، یک مطالعات قرآنی اسلامیه. این شخصی که داره مطالعات قرآنی خاورشناسان رو داره نقد میکنه با همون دیدگاه، با همون فضا، با همون منش، با همون روشی که در مطالعات قرآنی اسلامی وجود داره میخواد مطالعات قرآنی خاورشناسان رو نقد کنه. خب این نقد اگرچه شاید در فضای داخلی یه مقداری پذیرش داشته باشه، چرا، چون روشش همون روش داخلیه، اما در فضای بین الملل و فضای مطالعات قرآنی غرب به گونه‌ای که ما بتونیم حرف خودمون رو به اونها برسونیم، نقد خودمون رو بر اونها داشته باشیم، همچنین چیزی صورت نگرفته. و خدمت شما عرضم که این قرآن پژوهی‌هایی که و این نقدهایی که و این مطالعاتی که الان در فضای قرآنی وجود داره، در بحث قرآن و خاورشناسان وجود داره، به گونه‌ای است که خدمت شما عرضم که فقط به درد فضای داخلی ما می‌خوره و دیگه از این جزیره اسلامی و مطالعات قرآنی اسلامی خروج نکرده و نتونسته صدای در دیدگاه‌های اسلامی رو به فضای بین‌الملل و فضای مطالعات قرآنی غرب برسونه. لذا ما میتونیم بگیم حکمرانی که ما باید در اینجا انجام بدیم، و نه ما به عنوان یک گروه، حالا یک گروه کوچکه، باید یک فضای علمی و یک جامعه آکادمیک و یک در حقیقت انجمن علمی در درون حوزه شکل که با این روش، یعنی در حقیقت با این فهم که ما می‌خوایم وارد فضای مطالعات قرآنی خاورشناسان بشیم و به گونه‌ای که بشناسیم روش‌های اونها. اگر اونها روش هیستوریکال کریتیکال یا رویکرد تاریخی انتقادی رو دارن، ما دقیقاً بفهمیم هیستوریکال کریتیکال چیه، چه شاخصه‌های روشی داره، فرم کریتیسیزم چیه، چه شاخصه‌هاش. خدمت شما عرضم که کانونیزیشن و قانونی سازی چه فرایندی بوده که اینها دارن اون رو در مورد قرآن پیاده سازی میکنن. وقتی ما اینها رو متوجه شدیم و فهمیدیم، در اون صورته که ما میتونیم این نقدها رو متوجه کنیم به روش اونها، نقدها رو متوجه کنیم به فهم اونها و اون پیشینه ها و پیشفرض هایی که در ذهن اونها وجود داره. و در این صورتی که ما میتونیم یک جریان سازی در فضای علمی داخل کشور ایجاد کنیم و مسیر مطالعات قرآنی خاورشناسان رو به سمتی سوق بدیم که دقیقاً ضد نقدهایی میشه که روش اون و منش اونها و پیشورزهای اونها اصول هرمنوتیکی اونها داره مورد در حقیقت هدف قرار میده و این میتواند به معنای حکمرانی باشه. یعنی ما آمدیم یک جریانی رو در فضای مطالعاتی داخل کشور ایجاد کردیم که این جریان داره حرف حوزه علمیه، حرف دیدگاه اصیل شیعه رو به فضای بین میرسونه و مطالعات قرآنی غرب رو داره به چالش میکشه واقعا. یعنی ما تا الان من بارها اساتید بزرگواری که هستن در این جلسه هم الا مواردی خیلی از این فضاها و این مقالات و این پژوهش‌هایی که صورت میگیره چالشی میکنه در مطالعات قرآنی غرب. چرا؟ چون اونها اصلا دارن با یه روش دیگه‌ای صحبت می‌کنن، ما داریم با یه روش دیگه‌ای میگیم. خب اونها اصلا میگن شما اصلا وارد فضای بحث ما نشدید، اصلا نفهمیدید، متوجه نشدید، لذا دارید یه حرف دیگه‌ای میزنید که ما اصلا حرف منظورمون نیست. لذا این یعنی حکمرانی. حکمرانی یعنی ورود فضای در درست مطالعات و ایجاد یک جریان و ایجاد یک هویت. یعنی هویت سازی ما داریم میکنیم، هویت ایجاد میکنیم که این هویت میخواد ورود جدی بکنه به فضای علمی مطالعات قرآنی خاورشناسان و اون رو به نقد بکشه. لذا اگر ما به معنای حکمرانی علمی بگیریم، ما میتونیم این فضا رو هم در نظر بگیریم، یعنی یک ورود جدی، آسیب ها رو بشناسیم، روش ها رو بشناسیم، پیش‌فرض‌ها رو بشناسیم، اصول هرمنوتیکی مطالعات قرآنی خاورشناسان رو بشناسیم و با یک رویکرد علمی و مشخص و منظم با یک بسیج و در حقیقت ایجاد یک فضا تعاملی بین گروه‌های مختلفی که دارن در فضای علمی مطالعات قرآنی خاورشناسان کار می‌کنن بتونیم یک جریان رو ایجاد کنیم. مثلا اینجا حکمرانی در حقیقت. حکمرانی چی؟ یعنی ایجاد یک تعامل سازنده. یعنی ما بیایم یک تعامل سازنده‌ای، اینجوری نیست که فقط یک گروه کوچک در یک پژوهشکده داره این کار رو انجام میده، در یک پژوهشکده بزرگ در حقیقت که حقیقتاً پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشکده است با سابقه دیدین و میتونه در حقیقت اولین پژوهشکده و بزرگترین پژوهشکده است که در فضای معارف قرآن کار میکنه. گروه مطالعات سطحی که حقیقت در ذیل این پژوهشکده است باید بتواند و این پژوهشکده باید بتواند این تعامل رو با گروه‌های مختلف و با جوامع با فضای علمی و در حقیقت وزارت علوم و جاهای مختلف انجام بده و بتونه حکمرانی رو فضای علمی ایجاد کنه و این مسیر رو پی بگیره و پی ببره. این به معنای حکمرانی علمی. اما یک حکمرانی دیگری ما میتوانیم در مطالعات قرآنی خاورشناسان بیان کنیم و خدمت شما عزیزم که مطرح کنیم و اون اینه که ما وارد فضای محتوایی خدمت شما عزیزم که فضای محتوایی مطالعات قرآنی خاورشناسان بشیم. یعنی بیایم ببینیم خاورشناسان تو چه موضوعاتی ورود پیدا کردن در حوزه مطالعات قرآنی. ما بیایم دونه دونه این مطالعات رو بررسی کنیم و ببینیم چه ربطی و چه نسبتی با بحث حکمرانی داره. این یعنی یک کاریست که باید صورت بگیره، یک پیمایشیست که باید انجام بشه. به عنوان نمونه حالا ما خدمت شما عرضم که در گروه مطالعات تطبیقی چون بحث ما هم‌اندیشیست و بتونیم که فضای مطالعاتیمون رو خدمت شما عرضم که ببره سمت حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورشناسان، به عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که بنده در ادامه پژوهش خودم، چون پژوهش قبلی که داشتیم بحث دیدگاه آنجلیکا نویبه بود درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس، خدمت شما عرضم که پژوهش دیگه در همین رویکرد ادامه رویکرد صورت میگیره، بحث حکمرانی در این موضوع پرداخته. یعنی اومده از بین موضوعات مختلفی که نویبرت به اون در حوزه مطالعات قرآنی پرداخته اومده وارد این بحث شده، بحث شکلگیری امت اسلامی، for making the community، یک واژه ایست که نویبرت زیاد از اون استفاده کرده، یعنی شکلگیری امت اسلامی. ما باید ببینیم که در حقیقت در این کار جدیدی که میخواد صورت بگیره، نوعی برفش اینه که قرآن سیر تطوری داره، همونطوری که نورتکه مطرح کرده بود که 4 دوره تاریخی داریم، در حقیقت مکی اولیه، مکی میانه و مکی متأخر و مدنی. روبرت هم این رو گفته. فاصل بینه که این 4 دوره یک سیر تطوری درش ایجاد، یک سری تکمله ها، اضافات، ارجاعاتی اون داره در قرآن در سوره های متأخر و آیات متأخر، که این نشانگر یک در حقیقت سیر تطوری است که در قرآن وجود داره. و خدمت هستم که و این سیر تطور داره چکار میکنه؟ داره ایجاد هویت میکنه در جامعه ای که در زمان سرد اسلام در زمان قرآن بوده، و این جامعه رو ایجاد کنه به عنوان یک جامعه اسلامی و جامعه مسلمانان. و در این رابطه بحث های متعددی رو مطرح میکنه. حالا من به نظرم جناب دکتر سلطانی هم اگر سلام میدونن ما استفاده کنیم از سایر اساتید بزرگوار. اگر وقت بود من در مورد موضوع هم به مقدار بیشتر توضیح خواهم داد. ما در خدمتتونم.
خیلی ممنونم. استفاده کردیم آقای دکتر. بسیار بحث مهمی هست که نظر من، حالا عذرخواهی میکنم که وسط مباحث دوستان وارد میشم، چون سوالی بود که در ذهن خود من شکل و احتمالاً عزیزم براشون مطرح باشه. بحث حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورمیانه گویا برای من همچنان این ابهام بوده. این حکمرانی در مطالعات واقعا یعنی حکمرانی بکنیم نسبت به این مطالعات، یا ببینیم که در این مطالعات حکمرانی چی هست. یعنی این ابهام در عنوان حداقل برای من وجود داره. حالا این رو درخواست که سایر اعزه هم اگر نکته‌ای نسبت به این قضیه دارن، نسبت افزون بر سایر فرمایشاتی که دارن، ممنون میشم. خب در خدمت آیه دکتر علی اکبر مؤمنی هستیم. خواهش میکنم. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. انه خیر ناصر و معین. بندم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، و تشکر میکنم از دوستان و سرورانی که در جلسه حاضرن و دوستانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. بحث حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورشناسان به نظرم یکی از مباحث مهم، جدید و در حقیقت میتونن مباحث چالشی هم باشه در دفاع از مباحث دینی و قرآنی. من از باب مبانی وارد بحث میشم، به صورت خلاصه مطالبی رو خدمت دوستان و سروران عرض میکنم. ببینید وقتی ما به مطالعات خاورشناسان نگاه میکنیم در بحث حکمرانی، حاکمیت و در حقیقت فعالیت های مربوط به حکومت، دولت و امثال اینها، مناسب از نگاه خودشون به این قضیه بپردازیم تا ببینیم از چه زاویه ای اونها مسئله حکمرانی رو در واقع مورد بحث قرار میدن. خب اونها به لحاظ در واقع دینی و مذهبی اکثرا مستشرقان مسیحی هستند و بعضن از اندیشمندان الله و بعضن از اندیشمندان و مستشرقان یهودی. یه نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هستش که کسی که به عنوان یک الگو و در واقع یا یک پیامبر شناخته میشه، اول باید دید که انتظار از او چی هستش. یا مأموریت در حقیقت یه پیامبر چیه؟ وقتی ما به مبانی مسیحیت نگاه میکنیم و مستشرقان وقتی میخوان به در حقیقت مأموریت دینی حضرت عیسی نگاه بکنن و از اون زاویه بعد قرآن رو شخصیت پیامبر رو مورد بحث قرار میدن، در مقام مقایسه میگن خب شخصیت حضرت عیسی یک شخصیت الهی است، مثلا خداست، فرزند خداست، یه شخصیت آسمانی است، اون نیومده که حکومت تشکیل بده و اصلا ازدواج نکرد، فرزندی هم نداشت. این مباحث مربوط به در واقع دنیایی دست و پاگیر برای او در حقیقت مفهومی نداشت و مانعی ایجاد نکرد برای فعالیت‌ها و مأموریت‌های او، در حالی که وقتی ما به قرآن نگاه می‌کنیم می‌بینیم پیامبر اکرم ازدواج کرده و حکومت تشکیل داده، فعالیت‌های متعدد نظامی داشته، حمله کرده، دفاع کرده، در مدینه حاکمیت در واقع حکومت اسلامی تشکیل داده. اینها سازگار نیست با یک شخصی الهی که از طرف خدا مبعوث به پیامبری شده باشه. چرا؟ چون نگاه میکنم حضرت عیسی، میگن عیسی به عنوان شخصیت الهی یا مأمور به این که پیام خدا رو به مردم و جامعه برسونه اینگونه نیست، حکومت تشکیل نمیده، ازدواج نمیکنه، فرزند نداره. لذا شبهات متعددی همینجا شکل میگیره در بحث حاکمیت. یه شبه این که خب اونا مطرح میکنن پیامبر اکرم نعوذ بالله برای رسیدن به اهداف در واقع دنیوی خودش حکومتی هم تشکیل داد و تلاش کرد به در واقع مطامع دنیای خودش برسه، کشور رو گشایی میکرد، جاهای متعدد و فتح میکرد، مبارزه میکرد، میجنگید. اینها و خب مطالبی هم که در قرآن هست اساساً اکثر اونها وحیانی نمیدونن. من میخوام تأکید کنم رو این قضیه مبانی اینها، یعنی اون شخصیت حضرت عیسی رو به عنوان یک شخصیت الهی مجسم میکنن به عنوان یک الگوی تمام عیار و بعد میان سراغ اسلام میگن این که سازگار نیست با یک شخصیت الهی و معنوی که اومده جامعه رو هدایت بکنه، مردم رو به سمت کمال و سعادت در واقع رهنمون. از اون طرف وقتی ما به اسلام نگاه میکنیم، در بعد البته صحبت ها و مطالبی که خاورشناسان مطرح میکنن، یک احساس اهلی هم از طرف اونها هست. بعضی از اونها میگن اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم در مقام الگو، میبینیم پیامبر اکرم یک الگوی تمام عیار هست، یعنی جامع کمالات انسانی در زمینه‌های مختلف، در حالی که حضرت عیسی اخلاق رو بر اساس در واقع تز سیاسی اجتماعی و مکتب در واقع اندیشه‌ای استوار نمی‌کنه. اگر دنبال اخلاق، عرفان و در واقع سعادت و کمال انسان باشیم، باز میبینیم که در واقع صرفاً اخلاق حضرت عیسی اخلاق فردی است. با توجه به مطالبی که در منابع در مسیحیت وجود داره، لذا از این طرف بعضی از مستشرقان معتقدند که هم مسلمان ها در پیروی از حضرت پیامبر اکرم بسیار قوی تر و جدی ترن و هم این که از این الگو در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فردی زندگی دارن ازش بهره بگیرن، در حالی که در مسیحیت این اتفاق نمی افته. این نکته برای مهمیه. خب حالا جلوتر که میبینیم در جامعه مختلف وقتی تحولات گوناگون رخ میده، ما میرسیم به یه جامعه پیشرفته، به یه جامعه مدرن. اینجا ما همچنان چهره حضرت عیسی را به عنوان یک چهره تاریخی در منابع مستشرقان داریم میبینیم که اساسا شخصیت به نام عیسی وجود داشته یا نداشته. هنوز این بحث ادامه داده در منابع غربی. یا حضرت عیسی یک شخصیت رویایی است، یک شخصیت آسمانی است و خیلی سخته و اساسا شاید غیر ممکن باشه این شخصیت رو ما بیاییم منطبق بکنیم یا تطبیق بدیم با دنیای مدرن با نیازهای مختلفی که الان وجود داره. ازا خود اونها، بعضی از اینها معتقدن که ما در دنیای امروز به شخصیتی مثل پیامبر اسلام نیاز داریم. خود مستشرقان ما در دنیایی که دنیای در حقیقت نیازهای گوناگون هست، تحولات مختلف هر روز در حال رخ دادن هست، ما نیاز به یه شخصیتی داریم که بتونه در همه این زمینه‌ها الگو باشه و حضرت عیسی نمیتونه الگوی در واقع بشر امروز در صحنه‌های گوناگون باشه. لذا وقتی ما می متن قرآن رو میبینیم با این جامعیتی که داره، با این جاودانگی حقیقت هست، سیره و روش زندگی پیامبر اسلام رو ما مطالعه میکنیم، میبینیم این شخصیت میتونه برای جهان امروز یک الگو باشه. در حکومت، در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی حرف داره برای گفتن و برای تمام در واقع شخصیت‌ها و افرادی که به دنبال الگوگیری و الگوپذیری هستن، این شخصیت میتونه الگو باشه. قرآن کریم میتونه در حقیقت یک پیام آسمانی باشه که هم دنیای مردم رو و هم آخرت مردم رو مورد توجه قرار میده. من میخوام تأکید کنم روی این بحث که مبانی اینها رو ما اولا در نظر بگیریم و ثانیا مسئله جدای دین از سیاست رو که در مبانی بسیار پررنگ هست بهش باید توجه بکنیم تا در مسیر حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورشناسان دچار مشکل نشیم. بحث در این زمینه بسیار زیاد هست، من به همین مقدار بسنده میکنم. با تشکر.
خیلی ممنونیم از یه مقدم عرض میکنم خدمت رئیس پژوهشکده استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یوسفی مقدم. اگر امکان داشته باشه در خدمت حضرت عالی هم باشیم این هم اندیشی ممنون میشیم. صلوات خدا بفرمایید.
خب این جلسه اختصاص داره به برادران و اساتید محترم گروه مطالعات تطبیقی. من واقعا استفاده کردم از فرمایشات جناب دکتر علیزاده در فضای مجازی گوش میکردم فرمایشاتشون رو، هم اول از فرمایشات جناب مؤمنی استفاده کردم و حتما از فرمایشات برادران بزرگوار جناب عالی و استاد اکبری و همچنین بقیه برادران که حتما های از عدیمی هم دیگه. بله جره. بله بسیار خوب. من از کنم به حضور مبارکتون که تو بیان شیطان رجیم بسم الله. خب مستحضر هستید که بحث مطالعات استشراق از موضوعات بسیار مهم هسته مطالعاتی در جهان اسلام هست و به شیوه های مختلف میتوان مطالعات مستشرقان رو متوجه قرار داد. بعضی از بحث های مستشرقان ناظر به مباحث علوم قرآنی است، بحث های پیرامون قرآنی است، بحث اعجاز و تحریف و اینها، و بعضی از بحث های مستشرقان ناظر به محتوا و معارف قرآن کریم است و در مجموع خوب اونها از اون منظری به قرآن کریم نگاه میکنن که از همون منظر به تورات و انجیل نگاه میکنن، یعنی یک نوع مشابه سازی در عرصه روش مطالعه به این که به نحوی بنابر این بود و هست که روش خودشون رو محکم کنن، یک روش پذیرفته شده ای حتی در جهان اسلام قرار بدن، اما هم بر منشای اونها و روش اونها به مطالعات قرآنی بپردازیم. در این مسئله دو چیز خیلی به نظر من مهم هست. یکی این که همون مشکلی که برای انجیل عدید آمد و البته انجیل حقیقتاً انحراف درش به وجود آمد، تحریف درش به وجود آمد که غیر قابل انکار هست، تاریخ هم خیلی روشن این تحریف انجیل رو بیان می کند، تلاش اونها برای تاریخ مندی قرآن کریم هست. یعنی همون نگاه تاریخ مندی به انجیل، همون نگاه تاریخ مندی رو میخوان محکم کنن برای ما جامعه اسلامی. حالا سر پردر اشکالاتی که میگیرن و اون اشکالات هم بیشتر در راستای این اندیشه تاریخ مندی است به نظر منده. مثلا بحث قرائات مختلف رو که مطرح میکنن و بیشتر در این زمینه هم به منابعی تمسک میکنن غیر از منابع شیعه در بحث اختلاف قرائات و قرائات هایی که با نص فعلی قرآن کریم تعارض داره و متفاوت با نص فعلی قرآن کریم هست، بیشتر در راستای تحقق این ایده هست که قرآن هم مثل انجیل یک کتاب تاریخ مند است و ساخته فکر بشر است. یه چیزهای پیغمبر اکرم گفت اونها رو صحابه نوشتن، بعد از صحابه حالا سالها بعد حتی متقدر که این قرآن نوشته شده است. البته الحمدلله این قرآنی که در آستان قدس رضوی کشف شد که در نیمه دوم قرن اول ثابت میکنه که این قرآن نوشته شده است، خیلی میتونه به رفع این گونه اتهامات در باره قرآن کریم کمک بکنه. بنابراین بحث تاریخ مندی قرآن کریم خیلی از بحث‌های مهم است که اینا پیگیری کردن و دنبال این مسئله هستن. در پرتو بحث تاریخ مندی قرآن کریم بسیاری از علوم قرآن اساساً موضوع خودشون از دست میده. بسیاری از معارف قرآن کریم هم اعتبار خودشون از دست میده. وقتی شما قائل به این شدی که قرآن کتاب تاریخ مندی است و اساساً حقایق قرآن کریم حقایق وحیانی نیست، اگر هم وحیانی باشه معانیه، حالا مثلا شما معامله حدیث قدسی بکنید با قرآن کریم، حدیث قدسی الفاظ از پیغمبر و معنا از جانب خدا وحیانی، حالا اینجا که بدتر شما حتی الفاظ رو هم از پیغمبر ندونید، الفاظ از دیگران و این معانی رو پیغمبر اکرم القا کرده باشه. این یک بحث بسیار مهم هست. و بحث دیگر بازسازی چهره مسیحیت هست. یک کارهایی که اینها به نظر من دارن انجام میدن بحث بازسازی چهره مسیحیت هست که جناب آقای مؤمنی هم در فرماشاتشون این مطلب رو داشتن که به نوعی بحث مباحث انجیل را و معارف انجیلی و مسیحایی رو مطرح بکنن که این بتواند نیازهای امروز زمین بشر رو پاسخ بده. در اگر بازسازی و تعریف معارف به گونه ای که بشر امروز بتواند با او و همه شرایط زمانی ارتباط برقرار بکند و اونها رو به عنوان معارف مورد استفاده خودش قرار بده که بتواند سبک زندگی از اون به اصطلاح معارف بگیرد، در این مسئله به نظر من گروه مطالعات تطبیقی و دوستان ما در بحث استشراق این دو بحث رو میتوانن مورد اهتمام قرار بدن. بحث اثبات این که قرآن کریم تاریخ من نیست، اصالت قرآن رو که یکی از بحث های مهم علوم قرآنی هست، بحث اصالت قرآن رو باید حتما مرتوجه قرار بدن تو بحث ها و همچنین تبیین کنن که چگونه اینها دارن بازسازی میکنن چهره مسیحیت رو که با وحیانیت ما به اصطلاح ارتباط برقرار نمیکنه. نمیتونیم چون ما چهره وحیانی به عملیات و فعالیت‌های بازسازی خودتون به مسیحیت بدید. این دو کار به نظر من مفید هست و خب ما در همین راستا هم یه بحث خیلی مهمی که داریم، بحث حکمرانی قرآنی است. ببینیم آیا واقعا مستشرقان چگونه اون نگاه‌های حکمرانی قرآن رو مورد توجه قرار دادن. اشاره کردید بحث علم رو و که ما میخواییم کاری بکنیم که تعبیر حکمرانی علمی داشته باشیم. نه فهمیدید، ولی مخواستیم زبودید ما میخواییم فضاسازی بکنیم، جریان سازی بکنیم. جریان سازی معنای همین است که ما میخواییم حکمرانی علمی از مستشرقان رو به دست بگیریم. تعبیر بنده داشتم یه زمانی یالله این گروه ما بشود قطب استشراق، قطب مطالعات استشراقی. به این معنا که در سایه این قطب ساز، قطب جریان سازی، فرهنگ سازی و بالاخص گفتمان سازی، یا تو عرصه و چنگال چنگه دوستان خودمون در اینجا قرار بگیرید که این باید بال خودش رو پهن کنه و همه ظرفیت های مطالعات از استشراق رو انشالله مورد توجه قرار بدهد. ما نکته ایرم که جناب آقای سلطانی در ابتدای شروع فرمودن که ظرفیت بسیار مهمی داره دانشکده فرهنگ و ما قرآن کریم، این مسئله مهمی هست که نه مورد توجه قرار بدیم. من با دوستان عرض کردم، پیشنهادی هم دادم، گفتم ببینید اصطلاحاتی که الان رایج هست اصطلاحاتی است که به نوعی برگرفته از غرب هست دیگه. حدودا 40 سال است که این عنوان حکمرانی در مطالعات ورود پیدا کرده و تقریبا مصادف با حکومت اسلام است، جمهوری اسلامی. این اصطلاح آمده توی جهان غرب، کلمه واژه حکمرانی، اونجور که من دیدم در بعض از تحقیقات. خب ما این مطالبه قرآن رو باید مرتوجه قرار بدیم. اگر بناس قرآن منبع اثرگذار و منبع گفتمان سازی، فرهنگ سازی و حتی بیان اصطلاحات درست قرآن کریم باشه، ما بیم ببینیم که چگونه میتوانیم اصطلاحات قرآنی رو به عرصه حکمرانی حتی در حوزه مطالعات استشراق وارد بکنیم. من به دوستانمون عرض کردم که خب ما اگر بر مبنای قرآن کریم خواسته باشیم حرف بزنیم، باید کلمه بلدت طیبه رو مورد لحاظ قرار بدیم. یعنی بگیم حکمرانی طیب، جای حکمرانی خوب، حکمرانی سالم و حکمرانی متعالی، حکمرانی طیب بگذاریم. دوستان گروه فرنامه عرض کردم شما بیایید ببینید در فرهنگ قرآن کریم، در واژگانی که مورد بحث قرار گرفته، در اصطلاحنامه سیاسی که ما منتشر کردیم، چه واژگانی هستند که این واژگان بار حکمرانی درشون اشراب شده و میتوانیم اون واژگان رو یک سازمان بدیم، یک فرهنگنامه قرآنی تنظیم کنیم. دوستان دارتون معارف چه مقالاتی، چه کارهایی شده و چه کارهایی میتوانیم انجام بدیم که بار حکمرانی پیدا بکنه. مثلا ما مدخل حکومت داریم ولی مدخل حکمرانی نداریم. خب اونجا با یک نگاه مورد توجه قرار گرفته، اینجا با یک نگاه دیگری باید مورد توجه قرار بگیره. این حکمرانی با تعریفی که میشه ازش داد، مثلا که هم ناظر به ابعاد نظری و هم اخلاقی و ارزشی، هم ناظر به ابعاد ارز کنم بود شما که عملی و باید و باید و نباید های زندگی است، بایسته ها و نبایسته ها، ناظر به همه این هاست. همه این داره میشه با توجه به قرآن کریم مورد لحاظ قرار داد و با پشتوانه قرآن کریم مورد این بحث شد. امیدواریم که موفق باشید. عذرخواهی میکنم، فرمودید من عرض کوتاهی رو عرض کردم، عذرخواهی میکنم. از همین
شما
بفرمایید.
خیلی ممنون.
ریاست محترم استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر یوسف مقدم. خیلی تشکر میکنیم از نکات ارزنده‌ای که بیان فرمودند. در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد اکبریان هستیم. از فرمایشاتون بهره مند بشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب در خدمت عزیزانی که به صورت مجازی شرکت دارند هم هستیم. اگر که آقای دکتر اسعدی ظاهرا هنوز به جمع ما نپیوستند و سایر دوستان اگر نکته‌ای بود، سوالی بود، خواهش می‌کنم به صورت مکتوب بنویسید یا اگر درخواست که صحبتی انجام بشه لطفاً بفرمایید که من ببینم.
آقای سلطان اجازه هست؟
بفرمایید آقای قرسمان، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الله خیر و ناصر و معین. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان. ما با توجه به اینکه جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده اخلاق بود، بیاد خانواده اصفهان بود، نتونستیم که جلسه حضوری حضور پیدا کنیم، عذرخواهی میکنیم. در خصوص بحث حالا حکمرانی و پیوند حکمرانی با بحث‌های قرآنی، خب یک حتی که باید بشه، یک ملاحظات که باید اینجا صورت بگیره، ما نباید خیلی دایره بحث حکمرانی رو انقدر وسیع بخوایم بگیریم که با یک مثلا با یک دستوری که از بالا وارد میشه میخوایم تمام مباحثی که صورت میگیره رو در دایره حکمرانی قرار بدیم و یک ارتباط مایی که حالا جزئی هم حتی وجود داشته باشه بیان بگیم این مثلا دقیقا در دایره حکمرانی. ما در موضوع حکمرانی حالا با توجه به جلسه لگزایی داشتیم و بحثی که در اونجا صورت میگرفت، حالا به نوعی ما یک حکمرانی، حالا ایشون یه دستبندی و ساختاربندی که انجام میدادن، بعض حکمرانی با قرآن، حکمرانی در قرآن و حکمرانی بر قرآن رو ایشون مطرح میکردن تو این فضا. ما توی مطالعات خودمون وقتی داریم در خصوص حکمرانی صحبت، این نظام منطقی مشخص و صحبتی بالاخره دقیقی وارد این مباحث بشیم. الان ما بخوایم به نوعی و هر جوری که شده هر مطالعه قرآنی رو بند بدیم با بحث حکمرانی، خب یه مقداری هست به اصل ماجرا. ولی خب توی فضای کاری شما نگاه کنید، حالا با یه چارچوب منطقی، حالا یکی از نمونه‌هاش همین بود، حالا از شد خدمتتون، فضای بحث حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورشناسان اگر بخوایم بحث کنیم، خب یک جا هست میتونیم که با بحث با موضوع مواردی اون بالاخره اون حالا موضوعاتی که مرتبط با حکمرانی هست و در دایره المعارف های قرآنی که در به نوعی مطالعات خاورشناسان وجود داره، این واژه حکمرانی و واژه های مرتبطش رو پیدا کنیم و در اونجا بیایم بحث کنیم در مورد این موضوعات که میشه بحث حکمرانی در مطالعات قرآنی خاورشناسی. حالا برای نمونه اون حالا موضوعی که خود بنده مثلا تو این فضا تو این گروه به عنوان موظفی بنده هست، بحث رابطه دین و سیاست از منظر خاورشناسان، شاید مثلا یکی از موضوعات مرتبط تو این فضا باشه. یه موقع هم هست که نه، میخوایم بحث حکمرانی با قرآن رو اینجا بحث کنیم، یعنی بیایم بگیم آقا در مطالعات قرآنی خاورشناسان شما باید بحث مباحثی مثل اصالت قرآن رو اینجا مطرح کنید و این با اثبات اصالت قرآن یعنی در مباحث علمی شما بیایید و نقدهای جدی که بر مطالعات قرآنی خواص‌شناسان هست رو مطرح کنید که این به یک نوعی حکمرانی در عرصه علوم میشه. یعنی شما اومدید با قرآن حکمرانی در عرصه علوم رو انجام داد. یعنی اون دایره بحثی ما باید دقیقا مشخص بشه. حالا این البته با توجه به اینکه ریاست محترم پژوهش کردن حضور دارن، ما بیایم دقیق مشخص کنیم دقیقا اون پروژه ها و اون موظفی ها و اون بحث هایی که از اعضا محققین و اعضا هیئت علمی وجود داره و دقیقا در یک چارچوب منطقی ارتباط داره با حکمرانی، اینها رو شناسایی کنیم و بتونیم به این نظام مطمئن و منطقی برسیم. ببخشید.
خیلی ممنونم. استفاده کردیم آقای قرسبان. عزیزانی که صد برخط در خدمتتون هستیم، اگر پرسشی بود، نکته‌ای بود، مکتوب بفرمایید، استفاده می‌کنیم. خب از عزیزانی که در هماندیشی شرکت دارن خصوصا به صورت حضوری، درخواست می‌کنیم که نکات تکمیلی رو خصوصا با توجه به اینکه فرمایشات عزیزان سوال برانگیز بود بعضن و نیاز به توضیحات داشت استفاده کنید. آیا دکتر علیزاده موسوی اگر نکته هست در خدمت شما هست.
بسیار ممنونم. تشکرم. همچنین تشکر میکنم از مراجعه رسام سیوس مقدم که لطف کردن و در این جلسه شرکت فرمودن. همچنین سایر عزیز و اساتید بزرگوار. خدمت شما عرضم که همونطور که جناب آقای دکتر یوسفی مقدم همچنین جای مؤمنی بزرگ و جناب دکتر مؤمنی فرمودن، یکی از موضوعات مهمی که توی ربط بسیار نزدیکی داره به بحث حکمرانی همون تاریخ‌مندی قرآن و رابطه این تاریخ‌مندی با حالا شکل‌گیری حکومت و یا به قول شما بازسازی حالا مسیحیت در فضای قرآنی. یک مباحث خیلی ریزی در مطالعات قرآنی خواهرشناسان وجود داره که خیلی میتواند تو مباحث حکمرانی و مباحث حکومتی و شکل‌گیری حکومت و اینها پیش بره. همونطور که عرض کردم الان حالا اون طرحی که موظفی که بنده حالا طرحش رو دادم و پیش میخواد بره، این بحث نقد دیدگاه مستشاران در مورد سیر تطور قرآن در فرایند گیری امت اسلامی و جامعه اسلامیه. یعنی قائل که یک سیر تطوری در قرآن وجود داره که در این تاریخ شکل‌گیری قرآن بوده که تو این چهار دوره‌ای که نورتکه میگه که این تأثیرگذار بوده و شکل داده اون امت اسلامی و جامعه اسلامی رو. که خب حالا این مطالعات به یک رویکردی داره که رویکرد شبه برانگیزی داره که همونطور که آقای مؤمنی فرمودن خیلی از مباحث اونچنینی وجود داره. بعضی از مباحثی که رویکرد بافگرایانه است، یعنی اومده با نگاه همدلانه به قرآن نگاه کرده و این بحث رو مطرح کرده و این نگاه همدلانه اتفاقا من به نظرم یه مقداری فضا رو برای نقد سخت‌تر هم میکنه، چون در نگاه اول خیلی همدل اتفاقا مباحثی رو مطرح میکنه که شاید خیلی خدمت شما عرضم که جبهه نگرفته در مقابل نگاه اسلامی، ولی یک در حقیقت خمها و پیچهایی داره که واقعا جای نقدش خیلی بیشتره و مسیر رو پیش میبره. مثلا تو این مطالعاتی که ما مثلا مطرح میکنن این مستشرقانی مثل نویورس تو این سیر تطور و شکل گیری و این امت اسلامی میان این سیر تاریخی رو که مطرح میکنن در دوره سوره ها و آیات مکی اولیه، مکی ثانویه و مکی متأخر و میان دارن بحث میکنن مثلا همون بحث بازنمایی مسیحیت، قائل اینن که این سیر داره شکل میگیره و داستانهای مسیحی و شخصیت‌های یهودی و مسیحی رو داره مطرح میکنه، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی، مثل حضرت ابراهیم رو داره مطرح میکنه و همینجوری بیشتر میشه این داستان‌ها و این جریانات و این ارجاعات. گاهی اوقات هم مثلا میگن تکمیل‌ها و اضافات داره، یعنی تو سوره‌های مکی متأخر داستان حضرت موسی تکمیل میشه نسبت به اون چیزی که یک اشاره اول توی مکه اولیه و مکه ثانویه بوده داره تکمیل شده. تو دوره مدنی این داستان حضرت موسی اصلا میاد یه تموم شده گویین که، ولی داره رو شخصیت خود حضرت موسی وارد میشه و بحث میکنه و اینها چی از این میخوان برداشت کنن؟ میخوان بگن که این شخصیت سازی و این شکل‌گیری داستان‌ها و این تکمله‌ها و این سیر تطوری که ما داریم می‌بینیم وجود داره، می‌خواد چیکار کنه؟ به جامعه اسلامی و به امت اسلامی هویتی بده و یه هویت بخشی بکنه. چجوری؟ یعنی این که بیاد پیامبر رو، شخصیت پیامبر گرامی اسلام رو، بیاد جایگزین شخصیت کی بکنه؟ شخصیت حضرت موسی تو داستان‌ها بکنه. یعنی اینکه حضرت محمد گویی این که آمده جایگزینی شده است در این داستان‌ها در حقیقت به جای حضرت موسی. حضرت موسی چطور بود که خروج کرد از مصر؟ خب پیامبر هم خروج کرد از مکه و هجرت کرد به مدینه. در حقیقت حضرت خدمت شما زن موسی جور اومد اون آب رو در حقیقت انشقاق ایجاد کرد و باز کرد. پیامبر گرامی هم اسلام هم شق القمری کرد، معجزه‌ای در حقیقت توی چیزها داریم، معجزه پیرامونی داریم. یا موارد دیگر، یا حضرت ابراهیم و موارد دیگری که وجود داره، میان این در حقیقت جایگاه رو و میخوان بگن که این سیر تطور اصلا اینه که بیاد پیامبر رو در فضای مدینه و فضای مکی متأخر که بالاخره مسیحیان و یهودیان بودن و حتی مشرکان آشنایی داشتن با اون دانش ها و اون شخصیت های مسیحی و یهودی، بیاد پیامبر رو یک جایگاه بلندی بده که مردم راحت تر پذیرش کنن پیامبر رو به عنوان یک حاکم اسلامی و یک در حقیقت امت اسلامی رو شکل بده و یه هویت جدیدی رو. بعدش حالا میاد در سوره های مدنی میاد افزونه بر مباحث یهودی مسیحی، چیزی اضافاتی وجود داره که اینها داره هویت جدیدی رو میخواد شکل بده. یعنی باز این تغییر قبله از بیت المقدس به مکه اینها رو مطرح میکنن و میگن اینجا اینه که یک نقطه عطف گویین که تا اینجا هویت داره شبیه هویت یهودی مسیحی میشه، حالا میاد هویتش رو دفعه تغییر میده، یک قبله جدیدی رو ایجاد میکنه و یک هویت جدیدی رو ایجاد میکنه و امت اسلامی کم کم داره امتی میشه جدا و مستقل از امتهای پیشین. لذاست که این یک رویکرد تاریخی دارن به بحث حکومت اسلامی و امت اسلامی و شخصیت پیامبر که تو خیلی از جاها نگاه که میکنیم در نگاه اول خب یک سناریوی قشنگیه که خب اینا دارن مطرح میکنن و شاید خیلی در تضاد هم تو نگاه اول نباشه، اگرچه در دلش که وارد میشیم تضادها و نقدهای فراوانی داره که ما باید ورود جدی داشته باشیم تو بحث حکومت و تشکیل حکومت اسلامی و حاکم اسلامی به عنوان پیامبر که ارتباط تنگاتنگی به بحث حکمرانی هم داره.
فهمید ببخشید جوانی میخواد بفهمید که کرنه اینها اینو میخوام بگن که اصلا اسلام در ابتدا نگاه حکمرانی درش نبوده و آرام آرام بحث شکلگیری امت اسلامی و اینها توی آموزه های اولیه اگر نیت خود پیغمبر هم بوده بروز نکرد داره، ولی آرام آرام این رو آمده شکل داده با اون شیوه های خاص خودش، اول همسان سازی مانند بود، بعد آرام آرام به گونه میخواد مطرح کنه که کنه اونها هم همین کار میکردن که پیغمبر داره انجام بده و بعد شکلگیری امت اسلامی. بحث های بسیار مهم میدیم بحث ها اگر اینها برای عنوان موضوعات مهم مطالعاتی بیاد یه جوری تبیین بشه که مخاطبین ما، حالا خود آینی که در عرصه استشراق مطالعه میکنن خب اونو بهتر و قویتر و شاید عمیق‌تر متوجه این جامعه ما، کسانی که در مثلا علوم و قرآن رشته‌های دیگه کار میکنن یا کسانی که در بحث تفسیر دارن کار میکنن، یه جوری این بحث ها بیاد در اختیار این مجموع هم قرار بگیره، یعنی در مقام تبیین گونه‌ای باشه که اونها هم بتونن از این بحث ها استفاده بکنن و رابطه این بحث ها رو با بحث مطالعات تفسیری خودشون ببینن، مطالعات علمی دیگر اینها رو ببینن. یعنی خیلی مهم است که ما رابطه علمی بین مطالعات حوزه استشراق رو با دیگر مطالعاتی که داریم اینا رو روشن می‌کنیم که چه نسبتی بین مطالعات وجود داره. ببخشید بذارید بخواهید.
تشکر میکنیم از آقای دکتر علیزاده موسوی و آقای دکتر یوسفی مقدم. در خدمت استاد عزیزمان آقای دکتر اکبریان هستیم. صلوات خدا بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم در مورد مطالعات خاورشناسان در موضوع حکمرانی در مباحث قرآنی که مربوط به مباحث قرآنی میشه کلن از دو تا جنبه در واقع نگاهشون همون جور که دوستان بعضی توصیح دادن نگاهشون عموماً نگاه نقادانه است به این موضوع حکمرانی در اسلام که برگرفته از قرآن هست و آیات قرآن هست. این نگاه نقادانشون در واقع دو تا جنبه داره، یه نگاهی کلی دارن، یه نقدهایی کلی دارن ناظر به مباحث بنیادینه که جناب آقای دکتر مؤمنی اشاره کردن، بعضی از اونها رو مربوط به شخصیت پیامبر، مربوط به موضوع اینکه اشکالاتی که به اصل در واقع بنیان حکومت اسلامی میتونه حالا مربوط به مباحث مختلفی که وجود داره، یکی از منظر کلی بحث بنیانهای حکومت اسلامی در قرآن، یکی هم مباحث جزئیه. من که میخوام در واقع به این مباحثم اشاره بکنم و جناب حجت اسلام هم آقای دکتر یوسفی هم فرمودن اگر بتونه ارتباط پیدا بکنه، این مباحث به خصوص ارتباط پیدا میکنه و بسیاری از گروه ها و پژوهشکده های مختلفی که وجود داره، مثلا چه مباحثی که مربوط به احکام و مسائلی که در حکومت اسلامی وجود داره و از آیات قرآن هم در واقع گرفته شده یا در واقع بنیانش مربوط به آیات قرآن هست، اینها میان یه نگاه نقادانه از این سمت هم دارن و مباحث زیادی هم دارن. به عنوان مثال مباحث مربوط به خشونت، مباحث مربوط به حقوق زنان، مباحث مربوط به ارتداد. این مباحث رو که در واقع در ساختار حکومت اسلامی به احکام و قوانینی که جاری هست، بخشی از حکومت مربوط به قوانین حکومت اسلامی هست که خب بسیاری از اینا بر مبنای آیات قرآن هست و آیات قرآن هم در این مسائل هم هست، همونطور که اشاره کردم مباحث دنیوی، صرفا مباحث اخروی نیست، مباحث دنیوی، روابط اجتماعی که اشاره هم کردن، بسیاری از در واقع نقده ها و مطالعاتشون، جنگ ها که اشاره کردن و خیلی از مسائلی که داره به صورت موردی و جزئی در رایان ورود پیدا می کنن که خب خیلی از مباحثشون هم ترس کردن مربوط به آیات قرآن هست و نقده هایی که دارن و اینها، خب یه بخش زیادی مربوط به ایناست. اون وقت اینها مباحثی میشه که برخی مربوط به حوزه مثلا بحث‌های سیاسی میشه، بحثی مربوط به پژوهشکده فقه میشه، بحثی مربوط به مباحث حالا مباحث کلامی اعتقادی، خب جدای از این هست. اینها در واقع میشه همونطور که عرض کردم از دو جنبه ورود پیدا کرد به این مباحث، اونها چون اونها از دو جنبه اومدن در واقع نقد کردن، ورود پیدا کردن و خواستم این رو در واقع عرض کرده باشم با توجه به موضوعی که وجود داره. عرض دیگه ندارم. سلامتی محمد.
خیلی ممنونیم از آقای دکتر اکبریان. اگر اساتید حاضر در جلسه نکته ای رو دارند در خدمتشون باشیم، اگر من جنبندی کنم. خب من واقعا نکات بسیار خوب و مهمی بود و از منظرهای مختلفی به این قضیه پرداخته شد که میطلبه بیشتر در موردش اندیشه بشه و بحث بشه. آیه علیزاده در واقع حکمرانی رو به دو معنای عام و خاص مورد توجه قرار دادند که یه در واقع تحول و تعمیقی بود در معنای حکمرانی، که آیا ما حکمرانی رو مختص به حکومت یک حاکمیتی بر جامعه بدونیم که بیشتر جنبه سیاسی پیدا میکنه، یا نه یه معنای عامتری از اون رو مد نظر قرار بدیم و در مطالعات قرآنی مستشرقان به دنبالش باشیم که شامل حکمرانی علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه این موارد ممکنه بشه. اون چیزی که با پژوهشکده و پژوهشگاه بیشتر مرتبط هست بحث حکمرانی علمی هست که ایشون تو این معنای عام که حکمرانی علمیش رو مد نظر قرار دادن تأکید داشتن که ما باید به گونه ای در مطالعات قرآنی ورود کنیم که در واقع صرفا نقدهای درون دینی نباشه، بر روشهای اونها تسلط داشته باشیم، حتی روشهای اونها رو به چالش بکشیم و در مجموع مطالعات ما مطالعاتی نباشه که اینجا نوشته بشه و در فضای مطالعات غربی هیچ تأثیرگذاری نداشته باشه و ما به این صورت میتونیم یک حکمرانی علمی با ایجاد جریان سازی هایی که انجام میدیم، با چالش هایی که ایجاد میکنیم میتونیم داشته باشیم. مدل دیگه‌ای که ایشون پیشنهاد دادن بحث ورود به محتواهایی بود که غربی ها بهش پرداختن و در واقع مرتبط با مدل حکمرانی هست. ایشون بر ساخت جامعه که خانم نویورت برش تاکید داره اشاره کردن و توجه دادن به این که چطور مستشرقان سیر تطور نزول قرآن کریم رو همراستا می دونند با شکلگیری حکومت اسلامی توسط پدر و قرآن کریم با استفاده از ارجاعی که به انبیاء سابق می ده، خصوصا به حضرت موسی علیه السلام که حاکمیتی ایجاد کرد و شباهت سازی بین این شخصیت گرامی پیامبر مکرم اسلام، در واقع اینها مسائلی است که ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. آیه دکتر مؤمنی نکات بسیار مهمی رو از منظر دیگه‌ای توجه قرار دادن که نیاز به تأمل داره. ایشون فرمودن که در واقع در مطالعات مستشرقان چون مسیحیان و یهودیان حضور جدی دارند، خصوصا مسیحیان، بحث مهمی که شخصیتی که از حضرت عیسی علیه السلام ارائه میدن یه شخصیتی است که صرفاً جنبه مافوق بشری داره و بحث حکومت خیلی در حکومت در زندگی ایشون مطرح نیست و فلذا این مسئله از دو جنبه مطرح، یک جنبه ایجابی داشته از نگاه همدلانه که این رو در واقع مزیتی برای پیامبر اسلام دونستن که یک شخصیت تکبعدی نبوده، به جنبه‌های دنیوی و حکومتی زندگی بشری توجه داشته و بشر مدرن میتونه از این شخصیت الگو بگیره برخلاف اون تصویری که از حضرت عیسی علیه السلام شده. ولی خب جنبه سلبیش و جنبه شبهه برانگیزش این است که پیامبر اکرم رو شخصیتی جلوه دادن که از این حکومت به دنبال اقصاد و مقاصد دنیوی خودشون بودن که این نیاز به بررسی و نقد داشته و داره. استاد یوسفی مقدم دو تا بحث مهم رو در مطالعات مستشرقان بهش اشاره کردن و در مطالبه گری داشتن از گروه مستشرقان و متتطبیقی که به اینها بپردازن. یکی بحث تلاش مستشرقان برای همانند انگاری انجیل و قرآن بود که اون در واقع خصوصا در بحث تاریخمندی و اینکه این کتاب رو بر ساخته فکر بشری بدونیم. ایشون اشاره کردن که حالا مسائل مختلفی هم که مثل قرائات مختلف که مستشرقان مورد تأکید قرار میدن، آثاری رو حتی تحقیق میکنن و چاپ میکنن به جامعه علمی عرضه میکنن، در واقع در همین راستاست که قرآن رو هم یک کتاب تاریخمند و ساخته فکر بشری و نوشته فکر بشری و دست بشری معرفی کنند و در واقع این مسئله بسیار مهمی است که ما باید بهش بپردازیم و سعی کنیم اصالت قرآن رو ثابت کنیم که البته شواهدی رو هم در مصاحف بهش اشاره کردن و مسائل بسیار مختلف دیگه که میشه در این زمینه ورود کرد. نکته دومی که ایشون توجه دادن بحث بازسازی چهره مسیحیت توسط مستشرقان مسیحی است و ایشون مطالبه داشتن که گروه مستشرقان در واقع بیان این تلاش هایی که مسیحیان مستشرق دارن انجام میدن که یک چهره بازسازی شده و اصلاح شده و مورد قبول جوامع حتی اسلامی ارائه بدن و اون رو جایگزین الگوی اسلامی حکمرانی قرار بدن رو این گروه بیاد این تلاش ها رو تبیین کنه و نقد و بررسی کنه. نکته بعد در واقع همراستا بود با اون دیدگاه آقای علیزاده موسوی که بحث حکمرانی علمی به این معنا که ما بیایم جریان سازی کنیم در فضای مطالعات قرآنی، فرهنگ سازی کنیم، حتی گفتمان سازی کنیم و این مجموعه انشاءالله یک قطب علمی در مطالعات قرآنی و نقد مطالعات استشراقی و اثرگذار در فضای جهانی باشه انشاءالله. و ایشون به ظرفیت پژوهشکده اشاره کردن. نکته بسیار مهمی که من واقعا استفاده کردم بحث استخدام واژگان قرآنی بود. میدونیم که واژگان در واقع تأثیر داره در اندیشه ما. اینکه چطور ما به یک مسئله بیاندیشیم، به یک مفهوم بیاندیشیم، خود اون واژه‌ای که برای اشاره به اون استفاده شده قطعا تأثیرگذار هست. ایشون مثال زدن ما از کلمه طیب که کلمه قرآنی هست بیایم و به جای حکمرانی متعالی استفاده کنیم و به طور مثال قرآنی طیب بگیم و قطعا این ثمراتش رو در مباحث مربوط به حکمرانی خواهیم دید. ایشون پیشنهادی که داشتن به طور مثال ما در اصطلاحنامه سیاسی ببینیم چه واژگانی هست و کدوم واژگان رو میشه رنگ و بوی قرآنی داد و قرآن رو حتی در حوزه الفاظ و بعد در مطالب عمیق‌تر و مهمتر دخیل کرد. و به تفاوت حکومت و حکمرانی هم اشاره کردن و فرمودن که ما حتی مدخل حکمرانی نداریم در دایره المعارف و این نیاز هست که نگاه جدیتری به این مسئله بشه، چرا که حکمرانی فقط مباحث عملی نیست بلکه به هر دو جنبه مباحث مختلف نظری، اخلاقی و عملی اشاره داره. آقای دکتر قرسوان در واقع یک اشکال روشی به بحث ما داشتن شاید بشه گفت و اون این بود که ما بیاییم و حکمرانی رو ابتدا مشخص بکنیم منظورمون چیست از حکمرانی. آیا حکمرانی در قرآن مورد بحث ماست و این هم‌اندیشی میخواد ما رو به این سمت سوق بده که بیاییم در مطالعات مستشرقان بحث کنیم و آیا ببینیم که اونها در دایت و معارف های مختلفشون در آثاری که دارن آیا حکمرانی در قرآن رابطه مثلا دین و سیاست رو بررسی کردن و ما اونها رو ببینیم چه گفتن و نقد و بررسی کنیم، یا قرار حکمرانی با قرآن باشه و خب اینجا ما نیاز داریم اصل اصالت قرآن رو ثابت کنیم و در واقع بیایم قرآن رو در عرصه حکمرانی در حالا حداقل بحث علوم به طور جدی بیایم و اصالتش رو ثابت کنیم، اعتبارش رو ثابت کنیم و از اون بهره ببریم و بحث حکمرانی بر قرآن که خیلی فرصت نشد که توضیحی بدن. آیه دکتر اکبریان هم به نگاه نقادانه مستشرقان اشاره دادند و نکته مهمی رو فرمودند، اینکه ما در مطالعات مستشرقان در واقع دو مدل نقد می‌بینیم. گاهی نقدهای کلی هست که این پژوهش میتونه متکفلش بشه، مثل آیه دکتر مؤمنی زدن که اینها آیا شخصیت پیامبر رو چه نگاهی بهش دارن، آیا حکومت ایشون رو اصلا قبول دارن یا نه و اگه قبول دارن اهداف ایشون از حکومت رو چطور ترسیم میکنن و اشکالات جزئی که دارن. خصوصا ایشون در اشکالات جزئی نکته مهم رو بیان کردن که ما میتونیم در واقع نگاه چند بعدی به مسائلی که مستشرقان بهش پرداختن داشته باشیم و حکومت رو صرفا در فهم کلیش نبینیم. حتی احکام جزایی اسلام مثل ارتداد، جنگ و صلح در قوانین اسلامی مسائلی است که مستشرقان بهش پرداختن و ما میتونیم با بررسی اونها از جنبه‌های مختلف، با کمک گرفتن از پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه که در حوزه‌های فقه و سیاست، حقوق زنان و غیره کار می‌کنن، بتونیم انشاءالله یک همکنشی داشته باشیم، هم‌افزایی داشته باشیم و به کمک بخش‌های مختلف پژوهشگاه پاسخ‌های درخوری نسبت به این دو دسته از شبهات و نگاه نقادانه مستشرقان داشته باشیم. امیدوارم که بتونیم این بحث رو خیلی جدیتر، حالا من احساس کردم نگاه‌های متفاوتی هم بین عزیزان وجود داشت و نیاز داشت که در جهت دیگه این در واقع گره‌ها باز بشه، نگاه‌ها و جهت‌ها و تعریف اصلا از حکمرانی در مطالعات قرآن مستشرقان بیشتر مشخص بشه تا بتونیم انشاءالله بهره بیشتری از نظرات عزیزان و در الله ماه‌ها و سال‌های آینده از پژوهش‌هایی که در این حوزه در پژوهشکده و پژوهشگاه اتفاق می‌افته داشته باشیم و استفاده کنیم و خدمتی به قرآن کریم و اسلام و جامعه مسلمین انجام داده باشیم. اگر نکته دیگری نیست عذرخواهی می‌کنم که مصدع شدم و بهره‌مند شدیم. از همه عزیزان تشکر می‌کنیم، عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون بودیم، دوستانی که شرکت کردن، آقای قرسوان که حضور نداشتن ولی مشارکت کردن به صورت مجازی و برخط در خدمتشون بودیم. از همه تشکر میکنیم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همین عزیزان داریم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.